بسم الله الرحمن الرحیم. خب نتیجه بحثایی که حالا یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این شبای آخره ماه مبارک هر کدوم از شبهاش کمتر ارزشش کمتر از شب قدر نیست، فقط یه تفاوتی با شب قدر داره، یه حسن ویژه نسبت به شب قدر داره که شما دقیقا میدونید این شب 21مه 22مه 23مه 24مه، میدونید دقیقا این شب شب قدر مخفیه، ولی این شب مخفی نیست. توی این شب ها آدم بایستی تا عید فطر لایه برداری کنه از خودش، یعنی در هر شبی یه حجاب رو، یه مانع از خودش، از سر راه خودش برداره. این منوطه به اینه که موانع وجودی خودش رو ببینه و بشناسه و بتونه برداره. تا انسان موانع رو نبینه که نمیتونه مانع برداری کنه یا حجاب برداری بکنه و بگه مثلا حجاب من اینه، حجاب من نوعاً حجاب هایی که در زندگی ما ظهور پیدا میکنه حجاب های فکریست. مثلا دغدغه های زیاد، نداشتن آرامش و سکونت در درون، اینا حجابه. نداشتن تمرکز حجابه. ما اینا را نوعا مانع حساب نمی کنیم، حجاب حساب نمی کنیم، بنابراین سعی نمی کنیم که اینا را چیکار بکنیم، اینا را برطرفش کنیم، چون اینا از شب بیستم تا شب عید فطر ما بایستی اینا را حجاب برداری کنیم، یکی یکی مانع برداری کنیم. یه فهرستی از حجابای خودمون باید بنویسیم. میگیم حجاب چی آج آقا؟ میگیم حجاب بس همینه که گفتیم، دغدغه. دغدغه یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه مسئولیتی دارین یا یه کاری میخواییم بکنی، انقدر فکر و خیال، تزاحم فکر و خیال در شما در واقع ورود پیدا میکنه که زندگی شما رو مختل میکنه، کاراتون رو مختل میکنه، نمیتونین در هر کاری هستین همون موقع همون فکر کنید. همینطوری فکرهای مزاحم زیاد در اطراف هست، جامعه رو میبینید به هم میریزین، مسائل رو میبینید به هم میریزین، مسائل سیاسی رو میبینید به هم میریزین، اینا حجابه. نباید اینا در وجود شما تو مسیر رشدتون قرار بگیره، عمل صالح شما رو کم میکنه. یه نکته میخوام امشب بگم، البته میخواستم فردا شب بگم اما الان به زبانم الان جاری شد دیگه، حالا این اختلاط قبلی تاثیر نبود تو این اینکه این نکته رو بگم. ما تقریبا چیزی با دوده فکر کنیم 300 400 500 نفریم که این بحثا رو دنبال میکنیم تقریبا، حالا شاید هم بیشتر باشه، من خیلی عدد رقمه جزئی ندارم ولی حدسم روی مثلا فکر کنیم تا 1000 نفره. این از امشب که من مطلب و مطرح میکنم تا عید فطر هر کسی به خودش مهلت بده که بتونه حجابایی که وجود داره تو درون خودش رو یکی یکی چیکار کنه، برطرف کنه. میتونیم بنویسیم 7 تا 8 تا 9 تا حجاب بنویسیم، مثالش مثل عدم تمرکز تو مسائل، دغدغه داشتن، فکرهای پراکنده، اینا رو هم بیارین جزء حجاب ها. بعضیاتون حجاباتون عادت هاتونه. مثلا بعضی از عادت ها حجاب انسانه، بعضی ها حساسیت ها حجاباشونه. بنفسی، حالا ممکنه شما بگیم آقا میشه بیشتر 10 تا بنفسیم؟ نه، حالا شما همین ده همین اندازه شبایی که هست هر شبو بگذاریم برای یه دونه حجاب و یه حجاب از خودتون برطرف بکنی. حجاب رو بهتره مخلوط بردارین. بعضی حجاب ها ذهنی فکری هست، بعضی حجاب ها چی هست؟ فکری و ذهنی، مثل همین دغدغه ها، تمرکز نداشتن، اینا فکری هست. بعضی از حجاب ها مثل حساسیت ها، حساسیت نسبت به حرف دیگران، زود عصبانی شدن، زود از کوره در رفتن، زود به خود گرفتن، اینا نام حجابه. اینا مانع ایجاد میکنه. یه سری حجاب ها شبیه اینه، هیجانیست، فکری نیست، هیجانیست. هیجان یعنی این که آدم سری جوش میاره، سری تو هیجانش گل میکنه. یا مثلا اینا که سری حرف میزنن، تون نظر میدن، زود قضاوت میکنن، زود راجع به یه موضوع، مثلا فرض دو نفر دارن حرف میزنن راجع به بلافاصله یه صحنه که میبینن، حتما به خودشون واجب میدونن که راجع به یه تحلیلی بکنن. دیدی مثلا یه نفر میاد با من حرف میزنه، بعد که میره بعد میگیم ببین فلانی فلان طور، اینا هیجانی. خب شما لزومی نداره راجع به یه نفری بخواین انقدر سریع قضاوت بکنی. اینا آدم نمیدونه، ولی اینا حجابه و بعضی وقتا این حجابای ریز آدم رو از کار میندازه. بعضی پس حجاب ها هیجانی هست، بعضیشون ذهنی هست. بعضی از حجاب ها عادت هست، یعنی نه هیجان هست، نه مثل این که من عادت کردم به این که فلان ساعت بخوابم، در ساعتی که خیلی هم خوب نیست اون ساعت بخوابم، یا عادت کردم فلان ساعت نخوابم، یا عادت کردم فقط شب و بیدار باشم روزا بخوابم. بعد میگن که مثلا خواب شب خیلی خوبه، ساعت 10 شب بخوابید خیلی خوبه، از 10 شب بخوابید. دوست بزرگ باره اون میگفت که جلسات شما منجر شد که ما خواب 10 شب اون رو دست بدیم. حالا این بند خدا راست میگه، در واقع اوردنه توی منطقه درست، رفتاری هن. بعضی از حجاب ها رفتاری هن. آدم عادت کرده، عادت کرده مثلا به یه وضعیت خاصی که اون عادت خیلی ممکنه پسندیدم نباشه، پس تا آخر ماه مبارک رمضان هر شب روی مانه کار کنید. حالا ممکنه شما بگید خب نمیشه شما پیشنهاد بدی هر شب همه روی یکی کار کنیم. من خیلی موافقه با اینجور کارا نیستم، کار کاملا درونیه و هر کی باید متناسب با خودش این کار انجام بده. خب این کار که انجام میدین، کار دوم که به نظرم خیلی مهمه، یعنی این پس زمینه میشه برای کار اصلی، حضرت آقا به عنوان ولی امر و نماینده امام زمان از مردم خواستند که امسال رو سال تولید، حالا مهار تورم که ماله مسئولین تولید ماله مردمه، سال تولید گذاشتن و نوع مردمم وقتی بهشون میگیم سال فلان احساس میکنن که خب این هیچ ربطی به اونا نداره، بقیه خب باید تولید کنن دیگه و همه همین کارو به همه نگاه میکنن به هم دیگه که یکی تولید کنه، اینم نگاه میکنه به اون که تولید کنه، اونم تولید کنه. به همین دلیل هر سال شاهده اینیم که حرف ولی امر چی زمین میمونه، چون هر کسی به خودش نگرفته انتظار داره یکی دیگه انجام بده. آقا این 500 نفر 1000 نفر که حرف ما رو میشنوه، حرف یعنی تو این جلسات بودن، ثمره شرکت تو این جلسات چی باشه؟ جمع مولد بشه، همه یه تولیدی داشته باشه، یعنی خودشون رو به سطح مولد ارتقا بده. مولد که شدیم، حرف رهبر رو عمل کردیم، تحت عنایات خاص خدا قرار میگیریم. کسی که گوش به حرف ولیش میده چی میشه؟ براش یه عاقبت به خیریای خاصی، مقدرات خاصی تنظیم میکنه. هر کی سعی کنه که به سمت تولید حرکت کنه. حالا چون طبقات مختلفی دارن صحبتهای ما رو میشنون، نوجوان هستن، آقایون هستن، خانوم هستن، شما ممکنه بگین که ما اصلا فاصله داریم با تولید. اتفاقا همین رو میخوام بگم که کسی فکر نکنه فاصله داره. نوجوانمون، جوانمون، دخترمون، پسرمون از تولید نباید فاصله داشته باشن. منتها بایستی تعریف تولید را یه مقداری برای خودمون باز تعریف کنیم، نمیگم تغییر بدیم، باز تعریف کنیم. تولید یه فکر، تولید یک اثر، تولید یک چی؟ تر، نقشه، تولید یک کار، تولید یک شغل، تولید اینا همه اینا چی هم؟ تولیدن. تولید فقط بر نمیگرده کارخونه زدن و نمیدونم اینا. تولید یه نفر چی؟
شاید حتی قلم زدن گیاه.
آره تولید یعنی این که تو خونتون یه باغ سبزی درست کنی، سبزی خوردن درست کنی مثلا، یا مثلا قلمه بزنید گیاه رو، بعد هر جا میرین یه کوزه ببرید با خودتون. لزومی هم نداره آدم بگیم بگه که از این تولید بخواد ثروتی ایجاد بشه براش. یا مثلا تولید قارچ، تولید قارچ کامبوجا، تولید نمیدونم، حالا بخواستم یه دفعه تو این جلسه قارچ کامبوجا بیارم
تقسیم کنیم،
هر تک تکتون ببرید خونه هاتون، زیادش بکنیم به اقوامتون بدی. تولیده حالا انشالله یه موقع این کار میکنیم، براتون قارچه میارم.
توضیح بدیم چیه
قارچه کام؟ جای قارچیه که تو محیط چایی رشد میکنه، ظرف یه هفته چایی رو تبدیل به یه مدل اسیدی میکنه که ضد سرطان، ضد نمیدونم دیابت، ضد خیلی چیزای دیگه است، پاکسازی بدن میکنه. اینا تو خونه میتونین تکثیر کنی، بعد خونه فامیل که میرین ببرین شیشه شیشه ببرین این طرف اون طرف موارد رو بگین. اینا میشه چی؟ میشه کاری که شما بایستی انجام بدی. در واقع ما باید مولد بشی و از حالت غیر مولد خارج بشیم، از وضعیت غیر مولد خارج، از حالت مصرفگرا بودن صرف خارج بشیم. این توی این 8 روز 9 روز اگه 500 نفر مولد بشن، نمیگم اصلا تولید مساویه با درآمد نیست، هر تولیدی به طور طبیعی توش ثروت هست، ولی ممکنه برای شما درآمد نشه، ولی به هر حال شما وقتی یه تولیدی دارین این منتج به ثروت و درآمد برای یه تعدادی هم میشه. بعدن حتی بعدن میتونین گیاه که درست کردین، کوزه کوزه درست کردین، مثل این آقای مهدیار که این کارم هست، میومد گلدونایی که درست کرده رو میذاش بیرون انتشارات، بعدم میفروختن. آره بله ایشون خودشو ببیننده. نبین چقدر کوچولوام، ببین چقدر بزرگم. آره از این ناس. خیلی برشی صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. خانواده هم خلاصه مولده. مثلا یا پدرشون که داره این دعاهایی که اینجا مثلا میبینید اینجا زده تو مسجد هایی و میبینید تو امام زده میبینید یکی از این دعاها هست. خب اینا مکی اونجا رفته تولید کرده دیگه، اینا تولیده، اسم اینا رو میگن تولید. یعنی اینی که مثلا این دعا رو اینجا شما میبینید زده، این یه نمونه ای هست مولد بودنه. شما میگید خب حضرت آقا مست منظورشون از تولید، تولیده در بوده که مهار تورم بکنه. نه ما بایستی
جذب گجلم تولید.
آها آره. حالا کار یاد دادن، همین کاری که دوستان میخوان بکنن برای تابستون امسال تو مسجد ها فن و حرفه یاد بدن و افرادو ملزم کنند که این کار رو به تولید بیانجامن. یه قاب درست کنه، نمیدونم در پنجره درست کنه، یه کاری بکنه. این جامعه باید بره از حالت وضعیت مصرف گرایی به سمت مولد بره. بایستی سبک زندگی ما بشه سبک مولدانه. خب پس انشالله تا آخر ماه مبارک رمضان، یه هفته و خورده مونده، 7-8 روز مونده، این 7-8 روز که در خدمتتون هستیم که بکنین تا پنجشنبه هفته دیگه یا جمعه نهایتاً که در خدمت شما هستیم.
البته گفتید احتمال داره بعد از 9 باشه. واسه بحث شاکله گفتید که احتمال داره طول بکشه بشه
بعد از 9. حالا اونو با هم مذاکره می‌کنیم. حالا این توی این مقطع هر کسی یه سری حجاب ها و ممانع خودش رو برطرف کرده، یه سری هم به سمت تولید رفته. این کار کاربردیه، این جلسات میشه. حالا بعضی از دوستان که اینجا بغل اینجا نشستن که کارشون ساماندهیه، یا مثل بعضی که اون تا اونجا سرشون رو پای انداختن کارشون ساماندهیه، سرش بلند کرده واسه یه اینا کارشون ساماندهی هن، اینا بعضا میتونن چی کار کنن؟ میتونن از این آب زلال چی کار کنن؟ ماهی بگیرن و اساسا میتونن تور بندازن، توراشونو بیارن تو این فضا بندازن، نیرو جذب کنن برای کارهای خودشون. میگن شما مولد میخوای مولد بشین، بیاییم ما اینقدر کار داریم، ما این جریانات رو داریم. آقا سید میخواد 100 حلقه چاه بلوچستان بزنه، این قیافش رو ببینید، 100 میخواد ظرف یک سال 100 حلقه چاه بزنه. تولید دیگه جدی هم هست، این دیگه به حرف آقا دیگه کاملا نزدیک میشه، چون هر حلقه چاهی که میزنه چند تا شغل ایجاد میشه دیگه، بعدم کلی کشاورزی صورت میگیره. یا آقای امیری هم که یه 200 حلقه چاه زدن، انرژی خورشیدی میبرن، اینجا همه چی مهیاست. یعنی وقتی نگاه میکنید دور و برتون میبینید که کارهای جدی میشه کرد. بله اصلا بعدن شما یه منطقه رو میگیرید میگه اینجا مال ما میخوایم آبادش کنیم، یا دو تا منطقه میگیریم، بعد فرهنگ میشه که هر مسجدی تو تهران یه منطقه محروم بگیره آباد کنه. آب معنی واقعی، هم فرهنگی، هم نه اینکه فقط بره، لازم هم نیست که نیرو اونجا ببری. اصلا اینا که احساس میکنن اردوهای جهادی ببرن اونجا، نه، از نیروهای بومیه خود اون شما فقط فکر میدین، کمکشون میکنی. فکر کنید که مساجد تدبر محور تا 5 سال دیگه کل کشور رو چیکار کردن؟ آباد کردن. چجوری؟ همینجوری خودشون دست به کار شدن. بعد به همه گفتم به همین راحتی شما میتونید مسجد رو برن یه جایی رو بگیرن، یه منطقه رو بگیرن، این خیلی دور نیست. ببینید ما تو منطقه سیستان و بخشی از بلوچستان تو منطقه سیستان و بخشی از بلوچستان چیزی حدوده مثلا 40% بار در واقع هزینه های فرهنگیشون رو تامین میکنیم. 40% بار هزینه های فرهنگیشون رو تامین میکنیم. بعد هم ما چی کاریم؟ هیچ کاریم. چند نفریم؟ 1000 نفر 2000 نفریم. حالا شما فکر کنید این پخش بشه تو کشور چقدر میتونه آبادانی ایجاد بکنه. حرفم اینه مباحث علمی نبایستی بدون عمل خط بشه، بایستی حتما افرادی که میان گوش میدن شکرانه فهم این حقایق تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به خروجی. خروجی بهش میگن تولید و این ثمرش رو کل کشور ببینه. من یه توصیه ای میکنم به همه دوستان و توصیه همینه که حالا این توصیه سومم رو ممکنه بعضی ها بتونن انجام بدن بعضی ها نتونن انجام بدن، توصیه عمومی نمیتونم بکنم ولی توصیه میکنم هر کدوم از بزرگواران به صورت جزئی و تفصیلی آرزوهاشون راجع به کشور رو بنویسن و بعد براش سعی کنن بدونند که انشالله این چیزی که آرزو کردن حتما محقق میشه، دور نبینن. یکی از اشکالات اساسی ما بی تفاوتی نسبت به عرصه های زندگیه و ما در حالی که میتونیم خیلی کار رو انجام بدیم، خیلی کار رو میتونیم انجام بدیم، با دست خالی میتونیم خیلی کار رو انجام بدیم. حالا انشالله پس 3 تا کار شد نه؟ بله. کار سوم چی شد؟ آرزوهاتون رو برای مملکت بنویسین و ببینید انشالله محقق میشه یا نه؟ انشالله که خداوند توفیقاتتون رو روز افزون کنه. من منتظرم که ته ماه مبارک رمضان یه تحول اساسی در جمع های ما ایجاد بشه، ما روی کرد همون نسبت به مباحث دینی باید چی بشه؟ تولید محور بشه. یعنی هر جلسه هر کلاسی که میریم تغییرات در ما رو بایستی توی کارمون ببینن، توی خروجیمون ببینن، ببینن که ما چقدر فعال شدیم. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرماییم. خب عرضم به حضورتون رسیدیم به آیه 30 که فلما اتاها نودی من شات الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ایا موسی انی علی الله رب العالمین و ان الق عصا، که اینا رو خوندیم تا رسیدیم به این. از این جریان کلن این آیات یه نکته خیلی مهمی اشاره میکنه در جریان فعل خداوند. و اونم اینه که خداوند به دلایلی عنایتش رو به یک کسی یا کسانی میده. مثلا اینجا یه مرتبه حضرت موسی انتخاب میشه، خداوند به دلایلی افرادی از بشر را به فضل خاصی چیکار میکنه؟ مفتخر میکنه. خب یه حالت اینه که افرادی که این رو میبینن بگن که نوش جونش گوارای وجودش، به ما هم که ربطی نداره، ما هم که موسی نیستیم. و از این موضوع بگذرن، بگن خب دیگه موسی بود دیگه. یه حالت اینه که حسودیشون بشه، بگن که گیر بدن به خدا، بگن که خدا هستن بین آدم و تفاوت قائل میشه و در واقع تایار کرا خواهد و میلش به کی باشد. اینجوری برخورد کن. این حالت های مختلفی با این موضوع انسان برخورد کن. یه حالت درست، حالا یه حالتش هم اینه که با اون مخالفت بشه، دشمنی بشه، بعد بگن که تو بی خود میگی، تو همچین فضل نداری. آدم وقتی از دور داره از نگاه میکنه این حالت مسائلش خیلی ملموس براش نیست. فکر کنید که دو نفر از همین جمع وارد دانشگاه یا حوزه شدن، یه نفر از اون دو نفر مرتب هرچی میره جلو افتخار آفرین تر میشه، میره بالا، همینطور میره بالا. یه نفر هم همینطوری ثابت میمونه یا اتفاقا مشروط میشه، بیرونش میکنن، از کاروانمون جا میمونه. این بحثا اینطوری نگاه کنید، چون ما نوعاً توی حرکت‌های جمعیمون با این موضوع مواجه هستیم. وقتی شما یه جمعی تشکیل میدین، 10 نفرین 20 نفرین، عنایت‌های خدا به افراد اون جمع متمایزه. یهویی یکی گل میکنه توی جمعی، یهو یکی میشه سخنران، بعدش میشه آیت الله، بعدش هم مجتهد میشه، بقیه مثلا تو اون سطحی که هستن میمونن. و خب نوعا این موضوع برای افراد یا اینه که نصف تری میکنن بی تفاوت بشن، بگن ما کاری با اون بند خدا نداریم، خیلی تقوا پیشه میکنن، چیکار میکنن؟ یا ما کاری با اون نداریم. یا اینه که میان چیکار میکنن؟ حسد میکنن، یعنی دکمه یه حسدشون فعال میشه. درستش اینه که اگر خداوند به بشر عنایتی کرد و در جایی به کسی فضلی را داد، اگر خداوند به کسی فضلی را عنایت کرد، انسانها آن فرد را از آن خود بدانند و آن فضل را به واسطه آن شخص مال خود پندارند. این داستان توحیدش اینه، توحیدش اینه، نگاه توحیدی اینه. یعنی من به جای این که بگم خب چرا من موسی نشدم، چرا و چرا چراهای دیگه بکنم، موسی که اومد به بازار، من نشم دلازار، بلکه بشم چی؟ بلکه بگم آخ جون، خدا به نوع بشر عنایت کرد، وحی را به بشر داد. من وقتی این آیاتو میخونم نسبت بهش دیگه بی تفاوت نمیشم، میگم خدا به پدر ما موسی وحی کرد و خود را نشان داد و این رو از خودم بدونم، یعنی احساس کنم این عنایتی شده که به منم شده، چون بابامه دیگه. اینا تو مسائل دنیای آدم خیلی خوب متوجه میشه. شما پدرتون اگه بره توی معامله ای مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد برنده بشه، سود بیاره، شما خیلی خوشحالی، چون میگه به هر حال پولش به ما هم میرسه دیگه. حالا 1 میلیاردشو 2 میلیاردشو به ما نده، به هر حال 100 میلیونشو که میده دیگه. این حستتون نسبت بهش چیه؟ نسبتون نسبت بهش مثبت. این در واقع شما دارین فعل خدا رو دارین نگاه میکنین، فعل خدا به زندگی انسان، در زندگی انسان که جاری میشود، که جاری میشود در زندگی انسان جاری می شود. درسته؟
به کسی هم داد
در
زندگی جاری
شد. آره دیگه، فعل خدا در زندگی انسان که جاری می شود، در زندگی انسان جاری می شود، نه در زندگی این مساکه. فقط مال خود مساکه نیست، مساواله ما هم هست. لذا وقتی من میرم پیش خدا دعا می کنم، میگم که خدایا تو همونی که به من موسا دادی که بهش وحی شد، موسا مال منه، موسا مال عنایت به من عنایت کردی که موسا دارم. وای چقدر این خطرناک، آخرش خطرش برطرف نشد. یه خود به بالاتر بدیم. خب این داستان، خب این آیه 30 رو که شما خوندین، بلا فاصله باید چی کار کنی؟ بلا فاصله بگین که خداوند با انسان سخن میگوید. الحمدلله. میگن آقا خدا با موسی حرف زده، با تو که حرف نزده. میگی نه، خدا با انسان. شبیهش تو مسائل دنیا خیلی زیاده. الان مثلا فرض بگیریم کشور ما انرژی هسته‌ای داره، شما انرژی هسته‌ای داری، آقا شما انرژی هسته‌ای داری، شما انرژی هسته‌ای داری، خب کشور ایران انرژی هسته‌ای داره دیگه، همه دارن دیگه، یعنی همه دارن. کشور ایران نفت داره، یعنی کی؟ یعنی همه آدم ها نفت دارن. تو مسائل دنیا آدم ها میفهمن. خداوند با انسان سخن میگوید، الحمدلله که سخن میگوید. خداوند به صورت مستقیم با انسان سخن میگه، الحمدلله. شما میگین که خب با تو که صحبت نکرده که، میگیم این تاج افتخار برای انسان بس که خدا با او چی کار میکنه؟ سخن میگه. من درسته که موسی نیستم، موسی انسانه و خدا با انسان سخن گفته، پس افتخارش مال ما هست. اینجوری انسان ها خیلی مفتخرند، البته مفتی خر نیستند، مفتخرند اسمانش بکنی بد میشه، مفتخرند به چی؟ به نعمت های خیلی زیاد. یعنی اگه مثلا به شما بگن که شما چه نعمت هایی دارین، میتونین بشن. سر این که اهل بیت علیهم السلام در دعاهاشون از اسما، چون دعای صمد که خوندین حتما دیدین دیگه، وقتی میخواد دعا بخونه چی میگه؟ میگه مسجد خیفه ابراهیم، موسی کوه طور، موسی فلان چیز یوسف، فلان چیز. آ تو میخوای دعا بکنی چیکار داری؟ به اونا، اینا رو به رخ خدا میکشه، به رخ خدا میکشه. میگه من اونیم که ابراهیم تو مسجد خیف این کارو کرد، من اونیم که موسی توی کوه طور بهش وحی شد، من اونیم که موسی تو کوه. میگه آقا چه ربطی داره موسی بهش؟ میگه خب موسی که شده، این مال منم هست، این مال منم. وای انسان اگه اینجوری فکر کنه یک شبه چقدر ثروتمند میشه، چقدر ثروتمند میشه. و اگه اینجوری فکر نکنه چه؟
من آنم که آقای اخوت سی سطح کتاب
عجب تو مدرسه قرآن واقعا همینطوره. تو مدرسه قرآن همه حسشون همینه، هیچ کس حسش نیست که مثلا یه نفر این کار رو انجام داده، همه حسشون اینه که این چی؟ این مال هم است. به همین دلیل چون حسشون اینه براش کار میکنن، مثل کاریه که بر خودشون میکنن. یعنی وقتی کتاب میگیرن دستشون مثل اثر خودشونه. و این خیلی حسنه. اگه اینا احساس میکردن یه نفر نوشته، هیچ وقت کسی حاضر نیست برای یه کتابی که یه نفر نوشته اینقدر مایه بذاره. در صورتی این کارو میکنه، میگن که ما نمیدونیم چی شده که خدا عنایت کرده به یه نفر، ما راجع به این حکمت نمیدونیم، ولی سرمایه ماست. بعد حالا جالبیش بمون، توی یکی از این نمایشگاه ها، تازه این که هیچی نیست، مسئول نمایشگاه قرآن اون وقت هرکی چیز میشود، هرکی رو میخواست بگه مثلا یه کارای انجام شده، میرفت مثلا وزیر وکیل بود میگفت ببینید ما این کار رو کردیم، ببینید اون
مجموعه دیگه هم اینجوری میخوام.
آره به موقعش مثلا احساس میکنه که این کار رو کارایی که ما انجام دادیم.
امام جماعت های مساجد هم میرن میگن که ما اونیم که مثلا شهید آوردیم دفت کردیم.
آره حالا بعض وقتا تو مسائل مختلف واقعا این کار رو انجام میدن، جای گلگی هم نیست. مثلا فکر کنید میرن میگن که اینجا مثلا ما مثلا آقای فاطمی نیا میاد میمد اینجا، بعد به اعتبار آقای فاطمی نیا که میمد اینجا، مردم پول بدین مثلا این مسجد رو بنا کنی. حالا چه ربطی دارین دو تا، چه ربطی به هم داره؟ ربطش چیه؟ ربطش اینه که ربطش اینه که خداوند یه چیزی رو وقتی به یه فضلی رو به کسی میده، فضل رو به همه انسان ها میده. به همین دلیل شما وقتی میگید الحمدلله، الحمدلله رو به دلیل این میگید. اگه انسان اینطوری فکر کنه، از اول قرآن وقتی شروع میکنه میخونه تا آخر قرآن، هر عطیه و موهبتی که خدا به هر انسانی روی زمین کرده، این میشه چی؟ عطیه و موهبتی که خدا به من کرده. این به انسان چی یاد میده؟ ادب دعا کردن رو یاد میده. یعنی شما قشنگ به شما یاد میده که شما بتونید دعا کنید. مثلا میرسیم به داستان تالوت و جالوت. ای خدایی که تالوت را با اون عدد کم در مقابل جالوت پیروز کردی، غلبه کم، چون غلبه قلیل بر فئه کثیره مال چیه؟ مال تالوت و جالوته. و اثبات کردی که میشود تعداد کمی بر تعداد زیادی غلبه کنن، تو ما رو نصرت بده. در ما با اینکه کمیم، ما با اینکه تعدادمون 100 نفر بیشتر نیست و دشمنان ما هزار 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 هزارن، ما هم فیه قلیله حساب کن که بر اونها غالبیم. میام چی کار میکنم؟ مایه میگذارم اون داستان تالوت رو، میکنمش جزء خودم، ذخیره خودم، استناد میدم به اون. خدا وقتی از منظر من یه همچین خدایی میشه، آرزوی من پا میگیره، قدرت من زیاد میشه، افق دیده من فعال میشه، من بزرگ میشم. اینو شما مقایسه کنید با متنهایی که در مورد خدا آدمها توصیفات خودشونو از خدا میکنن. حالا نمیخوام بگم این کتابا یا این آثار بده، اصلا بحثم سر بد بودن و خوب بودنش نیست، میخوام مقایسه کنی که دستی از نور میآید، نمیدونم نور را میبینیم، یه سری چیزا اینطوری در مورد خدا تو کتابا هست که خیلی وقتا هم خدا تشبیه میشه به یه موجود. شما این متن رو ببینید به نسبت این ساختار مناجاتی که انسان درش فعال میشه. پس نکته ای که اینجا بگیم و رد بشیم اینه که خداوند به دلایلی به حضرت موسی یه فضلی رو داد، ما این فضل رو از آن خودمون بکنیم و با این فضل بقیه حرف ها رو با این فضل بشنویم. خب بله؟ بله آفرین آفرین بله. اینا تو سوره های دیگه خیلی واضح مطرح میکنه. حالا یه آیه یه مستقیم تری که خیلی خیلی مستقیمه خیلی مستقیمه خیلی مستقیمه و آدم فقط اگه واقعا بنا بود آدم شاخ در بیاره بایستی شاخ در می آورد از این آیه شاخ در بیاره. یعنی اگه به من از من بپرسین که یه دونه آیه بگو که این آیه عجیب ترین آیه قرآن باشه از نظر ساختار ساختاره چیز این آیه است تو این پیداش بکنم. این خیلی عجیبه اصلا هرچی فکر کنید عجیبه هرچی فکر کنید عجیبه. ما بارها هم خوندیم ولی میخوندیم با شاخ در میوردیم. میفرماید آیه 69 و 70 سوره نسا بلدین همتون همتون هم حفظی ولی من بخواستم از خودش بخونم و من یوت الله و رسول فاولایی که معلزین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولایی که رفیقا ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. اصلا شما فکر کن من هیچ کاری نکردم غیر اینکه خدا رو و رسول رو اطاعت کردم با همه نقصایی که دارم با همه عیبایی که دارم با همه کوتاهیایی که دارم اطاعت کردم. یعنی هم راستا شدم. نمیگه تبعیت ها اطاعت یعنی هم راستا شدم. یعنی خودم رو از ناهمراستایی و ناهمگونی در آوردم. اگه کسی اطاعت بکنه با خدا و رسول در هر زمانی اون با کیه؟ با نبیینه با همه نبیینه با صدیقینه. مثلا حضرت مریم حضرت یوسف این صدیقین همه امامان کنوم از صادقین صدیقین رو میگن مقام اولیایی که امامن مثل امام حسین مثل اینا رو میگن من صدیقین. بعد شهدا همه اونایی که گواهان مثل پیامبر اعظم و صالحین همه کسایی که مثل ذوالقرنین نمیدونم کسایی که فاتحه عالم بودن. میگه اگه تو اطاعت بکنی از خدا و رسول با اینایی با اینایی آقا من که نبی نبودم که ولی با اینایی با شهدایی با صالحانی ذالک الفضل من الله خدا اینجوری عنایت کرده خدا اینجوری خواسته. دقیقا همین مطلبیه که اینجا مطرح کردیم که اگه یه نبی اومد اگه یه دستاوردی اوورد این دستاورد مال منم هست ذالک الفضل من الله. اینا رو ما باید ببینیم. پس از این به بعد آقا جان هر موقعی قرآن خوندین به هر جایی رسیدین که خداوند مؤمنی را مدح کرد داریم دیگه ایام شب قدر دیگه مؤمن را مدح میکنه تو قرآن تو این قرآن هر جایی که مؤمنی را مدح کرد یعنی چیه؟ یعنی این ثروت منه این مال منه اینا توی محاسباتم بیارم بگم اینم دارم و اینا رو لمس کنم. خب این مال آیه 30. خب حضرت موسی با یه دست پری از با خدا که صحبت کرد ان علق عصا فلما راها تهتز کانها جانن ولا مدبرن ولم یعقب یا موسی اقبل ولا تخف انک من الامنین و اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وزن ملائک جناحک من الرحم من الرحم فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملائکه انهم کانوا قوما فاسقین. اینجا حضرت موسی با خدا شروع میکنه به صحبت کردن. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلونه و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی ردعن یصدقنی انی اخاف ان یکذبونه. این نه که میخونیم نی بوده یا افتاده به خاطر این میگه. پس توی این منطق در منطق وحی ببینید وقتی این رو در منطق وحی میگیم یه مناطی درست میکنه. منطق وحی منطق کلام از بالا به پایینه. در منطق کلام از بالا به پایین انسان میتواند چیکار بکنه؟ اختیارش رو نبنده، فعال نگه داره و اون چیزی که احساس میکنه رو ارائه بده. اینا از این جهت میگم که ما باید بلد باشیم که بعدن که انشالله امام زمان تشریف میارن یا یه منطقه از بالا به پایینی به ما یه امری میکنه بلد باشیم چیکار کنیم؟ مسئله رو پیشنهاد بدیم. یعنی احساس بکنیم ما با اختیارمون در نزد امام هستیم. یعنی منطقه وحی در منطقه وحی که از کلام از بالا به پایینه که منظورمون اینه بالا یعنی مرتبه بالا به پایین اختیار از انسان سلب که نمی شود هیچ بلکه چی میشه؟ بلکه پروبال پیدا میکنه، شکوفا میشه، معلوم میشه که خداوند معلوم میشود که خداوند روی این عنصر اختیار به صورت ویژه چیه؟ دست گذاشته تو حوزه انسان. معلوم میشه که خداوند روی موضوع اختیار به صورت ویژه دست
در واقع. اگه بگیم کلیم رو یعنی تکلم با خدا رو همین اصل میسازه درسته؟
بله بله.
وگرنه این که خدا بگه و یکی هم دریافت کنه که اسمش بله. کلیم نیست.
حالا این موضوعی که من الان دارم میگم این من دارم از این داستان یه اصل رو میکشم بیرون. یه اصل رو که میکشم بیرون هر جایی که دیدید که از موضع بالا به پایین اختیار سلب شد بدونید که اونجا یه جای اشکال داریه. خب تو بعضی از مذهبیون میبینیم که ولایت بازی در میارن. ولایت بازی خودش یه بازیه به نام ولایت بازی. مسئول بالا دست هر کی هست من کاری ندارم، یه جوری تحکم میکنه به پایین دستش که انما درست میکنه، این است و جز این درست میکنه. این نداریم همچین چیزی نداریم. نه اینکه بگیم آدم متمرد بشن دا. نه، نظام اختیار نباید تعطیل بشه. شما اگه مسئول کسی شدین، اگه در یه جایی مسئول شدین، نباید یه کاری کنید که توی این جمع، توی این اداره، توی این فضا نظام اختیار چی بشه؟ تعطیل بشه. حالا شما فکر کنید ساختارهای بشری که نظام اختیار رو چیکار میکنن؟ مسدود میکنن. حالا من نمیخوام اسبیارم، نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم این خطرناک
بشری داریم مثلا تو تمدن غرب داریم.
حالا هر جایی ممکنه تو زندگی های ما هم باشه، تو زندگی نظام اختیار. شما ببینید بالاترین مقام، مقام خداست که عالم مطلقه، نه؟ به همه چیز، به ریز و درشت واقفه دیگه. میدونه که موسی یه نفر رو کشته دیگه، نمیدونه؟ میدونه که هارون افسحه، نمیدونه؟ ولی خدا وقتی با اون صحبت میکنه یه نوع القا، این کاری به موسی نداره، ولی موسی که نمیتونه اینقدر موقعی که داره با خدا حرف میزنه تو همون والهی و تو همون جوه، خدا در واقع داره به او یاد میده که از اختیارش استفاده کنه. و شما دارید میبینید توی همچین مقامی اختیار جا داره، پیشنهاد بده که هارون را همراه من کن،
پیامبر
کن. ها آره، پیامبر اخی هارون ها افسن لسانه فرسل همه. حالا نمیگه ادب به خرج میده که میگه، نمیگه رسولش کن، میگه فرسل، با فعل میاره، با اسم نمیاره. میگه فجعل رسول، رسول خوب نبود، میگه فرسل،
میگه وجعل وزیرن میگه.
بازم اون میگه یعنی کار منو به عهده او بنداز. و خب این یعنی این که شما تو ساختار بشری هرچی ساختار به سمت سلب اختیار میره، استبداد درست میکنه و استکبار درست میکنه. هرچی که به سمت شکوفایی اختیار میره، به سمت چی میره؟ به سمت قدرتمندی میره. همین کار رسول گرامی انجام دادن توی جنگ ها، نوعا مشورت میکردن، یعنی میتونست از قوه وحی بگن الا و لابد همتون این کار رو بکنین، سعی میکردن توی نظام مشاوری و امرهم شورا بینهم، سوره شورا، سوره شورا سوره وحیه. و تو سوره وحی یه سوره داریم به نام سوره شورا، اسمشو میذاشتن سوره وحی. تو سوره وحی میگه و امرهم شورا بینهم، مثل متوجه تو اون این حرفو میزنه، یعنی و امرهم ما نزل من الوحی، نه و امرهم شورا بینهم، یعنی هم میاد توی یه نظام معاضدت و مشارکت عمومی پخش میشه، توضیح میشه کی میتونه این کار بکنه، کی میتونه اون کار بکنه. جانم بگو.
اگر حضرت موسی اصطلاحاً با قوه اختیار یک کس دیگه یا اشتباهاً توی اون موقعیت قرار میداد چی میشد؟
اشتباهاً؟
بله، به جای مثلا حضرت
خدا
سهارون
که این به دردت نمیخوره،
به همین سادگی؟
آره دیگه، خدا مگه با کسی تعارف داره؟ آره دیگه، آفری آفری. آره داریم دیگه نمونه که نو در اومد گفت که تی لعیستم. آره خیلی راحت نو لعیستم. آره خدا با کسی تعارف. بلم چقدر خوبه این جیا. مثلا داریم که حضرت ابراهیم در مورد قوم لوط با خدا جدال کرد، یعنی نکن یه جوری بشه، خب به هر حال، ولی قوم لوط مجازات شدن دیگه. آفرین، اونم هست دیگه. ها میبینی الان شما دارین موردایی رو میبینید که تو حوزه اختیار خیلی اتفاقات خوبی افتاده. و ببینید این چیزی بود که توی شیعه و امامان شیعه یه حفظ شد در حوزه اونایی که اهل روایت خوندنن، یعنی سیره اهل بیت رو میدونن، خیلی راحت. شیعه یکی از منعطف‌ترین وضعیت دینداری را در عالم داره. حالا کاری نداشته باشیم، ما خبر نداریم، نمیدونیم، اگه شیعه شیعه میبود، این همه تنوع در اجتهاد، این همه تنوع در اجتهاد، یه نفر بشینه تنوع در اجتهاد در شیعه رو احصا کنه، اینا به دلیل چیه؟ به دلیل این نظام اختیار که فعال شد. خب پس اینم نظام وحی اختیار رو سلب نمی کنه. توی نظام وحی با توجه به این که بالا به پایینه، این یعنی این که اینا رو بهش بگن قاعده اولویت به طریق اولا، اینجوری میشه قاعدش. وقتی که در نظام وحی یا منطق وحی که کلام از مرتبه بالا به پایین است اختیار از انسان سلب نمی شود، به طریق اولا در منطقه کلام هم عرض، مثل منو آقای رجبی با هم عرض، یا مثل منطقای هم عرض که نوع ولایت ولایتی تعیین نشده، بالاتر به پایین تر نیست، در منطقای هم عرض که بهش میگن منطقای برادری، به طریق اولا مثل یه مسجد، مثل یه خانه، همسر و اینا ولایت های هم عرض، ولایت های هم عرض مثلا زن و شوهر، اینا چی میشه؟ به طریق اولا بایستی اختیار پاس داشته بشه به صورت ویژه تر، چون در طبع کلام های از بالا به پایین در طبعش یه سلب اختیاری هست، در طبعش، ولی در طبع کلام های هم عرض اصلا نبایستی چی باشه، سلب اختیار بشه، چون کلام های از بالا به پایین در طبعش آمرانه یا ناهیانه است. خب
اختیار قطعا نیست، دستور نیست، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله.
احسن. اونا حالا خود این بحث تبعیت که مطرح میکنی، بعضی از آیات دو مرتبه به صورت مستقیم تر نسبت به این هم اتبعو احسن ما انزل، اتبعو احسن ما انزل، یا الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون احسن. اشتباهی خواستم. خب ببینید، این در واقع ببینید این احسن و احسن، یعنی در تو نظام اختیار،
یعنی قولو میشنون بعد هر کاری دلشون خواست
به سمت بهتر. به شما میگن آقا جان برو یه لیوان آب وردار بیار، شما نظام اختیارت استفاده میکنی، میری یه لیوان آب میاری، ولی تو فکرت اینه که چیکار کنم که این آبی که میارم خوشگلتر باشه، نمیای آب نیاری یا اختیارت رو میاری رو خوشگل کردن این، میای یه کاری هم با اون میکنی، میگی من گفتم به آب بیار، نگفتم که اینو روبان بزن و نمیدونم فلان کار بکنه. آره جان بفهم.
حاجی آقا جلسه های قبلی یه جا گفتید که وحی مسبوق به سابقه نیست، بعد مثلا مثال زدید که اگر امام زمان گفت برید اسپانیایی هم صحبت کنید، نگید که مثلا بلد نیست همون، بعد این چجوری جمع میشه؟
القای دیگه، القا میکنه، تو القا شما اجازه به خودت میدی که صحبت کنی، یعنی القاء بهت میگه تکلم کن، وحیه، این وحی اجازه صحبت با خدا رو بهت میده، میدونی که بایستی صحبت کن،
یعنی اونجا میشه گفتش که مثلا یه مترجم ببریم که اسپانیایی بلد باشه، مثلا میشه گفت اینجوری؟
آره میتونی بگی. اگه بهت اجازه دادم میتونی بگی. آره 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 ها؟ آره اون ببین نوع وحی، نوع القا خیلی متفاوت. نوع القا به فرد اجازه میده که تکلم کنه یا تکلم نکنه، یعنی در واقع فرد از مواجه شدن با خدا متوجه میشه که این نوع مواجهه اینه که میتونه پیشنهاد بده و خب پیشنهاد میده. در واقع مثل اینه که به بلا فاصله میفهمی که دلیلی که حضرت موسی اینجوری فهمیده رو تو این سوره نمیگه، تو فکر کنم سوره طه‌هاست مطرح میکنه که از موسی پرسیده میشه که این عصای تو چیست، این عصا چی. از اینجا موسی متوجه میشه که یعنی یه مؤلفه هایی رو موسی متوجه میشه که از میتونست بگه خدای تو میدونی که این اساس دیه، اون چیزی که تو دست من اساس. میفهمه که چی؟ میفهمه که اون مقام اختیارش فعاله. حالا البته با یه آدم مثل موسی فهمیده باشه، هرچند آدم فهمیده نباشه که به این سطحی از وحی نمیرسه که چقدر این بنده خدا فهم. همه این حرفایی که ما داریم راجع به موسی میزنیم بعد میگیم چقدر به به، چقدر فهمیده بود، چقدر خوب بود، چقدر اختیار، چقدر فلان، بعضی از آدما گفتن ترک اولا کرده بنده خدا، اگه بایستی اینجا میگفت کفا علم و کفا علم و که به حالی چی کافیه همین که من تو میدونی، اصلا حضرت موسی نباید اینجوری حرف میزد. اینا رو به عنوان ترک اولای حضرت موسی گرفتن، نه به عنوان حالا ما داریم پر و بال میزنیم دورش مثل کبوتر یا مثل پرنده های چلچله ها دورش دور میزنیم، مقدسش میدونیم. بعضی ها اصلا با این آیات اینطوری برخورد نکردن، گفتن که یعنی چی تو در مقابل خدا ایستادی، خدا داره میپرسه، خدا داره اصلا شما برای چی شما پیشنهاد به خدا میدی مگه خدا پیشنهاد دادن؟ خب این بندگان خدا خودشون هم با خدا اینجوری برخورد میکنن و زندگی معمولیشون هم خودشون همینطوره، با بچه هاشون هم همینطوری برخورد میکنن. این بندگان خدا وقتی نگاه میکنین سبک و سیرشون همینطوره. لذا این بندگان خدا اینطوریه که وقتی میگم من میگم فلان کارو بکن یا یکی گفت فلان کارو بکن که ولایت بالا دسته، چشم و گوش بسته بایستی بپذیری. مگه نشنیدی که امام صادق به اون بند خدا گفت که برو تو تنور، اینم پاشد رفت تو تنور. آدم بایش یه تنوری باشه وقتی میرسه بهش میگن، یعنی نگه که آقا چرا من برم تو تنور، منظورتون اینه که برم نون بپزم، منظور شاید منظورتون این باشه که نون بپزم، خودم نرم تو تنور. اگه یه نفر امام صادق گفت که آقا برو تو تنور، بعدی و در اومد گفت منظورتونه که نون بپزم، این بیادبی نکرده؟ نه، میگن که نه خودت برو تو تنور، ما میخوام اینم خودت میشنوی یا نه. ولی اگه اون بند خدا وقتی گفتن برو تو تنور مثل حضرت موسی فهمیدگی میکرد و اختیارش رو فعال میکرد، چه بسا این درجه ولایت پذیریش بالاتر بود، پایین تر نبود. ببین تو حوزه ولایت پذیری اختیار نباید سلب بشود. ببین تو خود دانی اگرم بهت گفتم برو تو تنور، اختیارتو سلب نکن، قوی ترش کن، یه جوری بکن که این اختیاره جای اختیارتو بگذار. این خیلی به نظرم مهمه و خب این میدونید خیلی از سوالات ما رو، شبهه های ما رو جواب میده. ما بر اساس همین مدل ولایت پذیریه که شاهد داعش میشیم. داعش محصول سلب اختیار از بشره، یه اطاعت پذیری صرف. تو شیعه نداریم این حرف، توی قرآن نداریم این حرف. نمیتونه سلب اختیار کامل بدیم، چون اختیار جزء عطیه های خداست. نمیتونه اینطوری باشه. هیچ وقت کار شیعه به سمت داعش کشته نمیشه و امثال داعش عمرن، اگه بخواد طبق نظام اهل بیتش کار بکنه. نه اهل بیتش او را یه همچین کاری میکنن. شما میگی آقا پس این روایتی که گفت برو توی تنور و بعد این حرف رو، میگم اینا رو با محکمات قرآن مقابله کن، همینطوری نگو. میگه عمریست این روایت رو برای ما خوندند که ما رو اطاعت پذیر کنن، که بدون چون و چرا حرف اهل بیت رو بپذیریم. نه نمیگم نپذیرین، که من میگم اتبع و احسن هم انزل، بهتر نیکوتر اختیارتو باز کن، بذار اختیار، بذار این اختیار بسته نباشه. ما از موسی این رو یاد میگیریم
بس اطاعت و خب مثلا همیشه ایستی تو ذهنیت خودم، این که شما اول این جلسه هم گفتید بعضیا با اختیار خودشون اختیارشون رو میدن دست خدا.
خب آره،
یه چند جمله‌ای بود. بعد من مثلا پایین ترش، مثلا من میام از شما سوال میپرسم، یه چیزی که
این درسته، ولی وقتی اختیارتو میدی به خدا هیچ وقت خدا کاری نمیکنه که اختیارت مسدود بشه.
بحث مسدود بودنش نمیاد،
یعنی وقتی که اون شروع میکنه به امر و نهی کردنش، تو جا برای اختیارت میذاره.
مثلا جا الان مثلا شما فرض کنید که توی موضوعی، حالا همینو مثلا فرض کنید توی موضوعی میخوایم یه انجام بدیم، من توی این موضوع وقتی میخوام کارو انجام بدم، اولین نکته‌ای که نگاه میکنم اینه که من توی این موضوع علم دارم یا ندارم.
بله.
اختیار من یا مثلا برو از حاج آقا بپرس.
بله.
بپرس که من میخوام یه چنین کاری کنم، چی کار کنم؟
بله.
بعد شما میگید برو این کارو کن.
بله.
خب من میرم اطاعت میکنم، اون کارا رو انجام میدم.
حالا مثالش اینا به خاطر اینکه خیلی واضح بشه، شما فکر کنین رفتین دکتر و شما هیچ تخصصی نداری، بیماری به شما 10 تا قرص و نمیدونم اینا رو داد. خب شما میدونی باید این قرص رو بخوریم، اشکال داره که شما مثلا هر قرصی رو میخورین بسم الله بگیم؟
نه.
اشکال داره هر قرصی رو میخورید مثلا یه آیه نورم باش بخونی؟ نه. اینا رو که دکتر گفت که قرص بخور، ولی نگفت که مثلا این نظامه اختیار تو نمیبنده. من میتونم یه کاری بکنم که این قرص خوردنم هم اثر اون یه معناتی داشته، گفته که مثلا یه کاری کنم که این بیماری اگه 10 روز طول میکشه، با اختیارم یه کاری بکنم که این 5 روز طول بکشه. اصلا نه، یه کاری میتونم بکنم که با اختیارم این بیماری 2 روز طول بکشه. حرف دکترم بشنو، اینقدر قدرت دارم، ولی حرف او رو گوش دادم، اجتهادم نکردم. ولی اون منافاتی که نداره، زک گفتن که منافاتی نداره.
مثلا همین شیعه تنوری که میگفتید، مثلا میتونه اولش که دارم روی بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا به اذن خدا من رفتم تو تنور.
آره این میتونه نمیگم اون بنده خدا که رفته،
من آدم علمشو نداره. مثلا آدم خب من مطمئنم یه موقعی به یقینی میرسم که توی همه مراتب،
بله،
یعنی یه موقعی عرصه تخصصی آدم میاد، مثلا ما میشینیم میماج آقا تو مسجد این اتفاق پیش اومده، شما یه حرفی میزنید، بعد ما یه نکته‌ای میگیم، شما میگید که این کارو کنید و میشینیم بحث میکنیم، یه سری سه اینجوری مطرح میشه. اون آدم میگه آقا مثلا اون اتفاقی که افتاده، آدم میاد نقل میکنه، ولی من مثلا میدونم که توی همه موارد یه نفر هست که از من بالاتره، منم مطرح میکنم اینکه از او اطاعت کنم. به صورت همینجوری هر جایی باید مثلا من حرف بزنم وقتی او اختیار مطرح میشه، یعنی که من همه جا نظر بدم.
نه نه نه، بحث اظهار نظر نیست، بحث تعطیل نشدن اختیاره. تعطیل نشدن یعنی شما در امتثال امر حتما یه کاری بکنید که بهتر از اون چیزی که اون گفته انجام بشه. مثالش اینطوریه، خدا به شما گفته اقیم صلات، درسته؟ شما بایستی 5 وعد نماز بخونید، درسته؟ امر خداست دیگه، نه؟ شما چجوری میتونید اختیارتون رو توی این امر اثبات کنید وقتی که به مستحبات میپردازید؟ نه؟ مستحبات نمازها مثل نافله ها، مثل تعقیبات، اینا چی هن؟ اینا فعالسازی اختیارن برای انسان. اختیارتون رو فعال. حالا میگین این که مال اهل بیته، باز من میخوام سیر انجام بدم. انتخاب نوع تعقیبات، انتخاب نوع تعقیبات، انتخاب نوع مستحبات، اینا باید ببینید. شما توی همین مقدار که در بدونید که خداوند وقتی آمرانه و ناهیانه از شما چیزی میخواهد، نباید اختیارتون رو سلب کنید و اختیارتون رو به شکوفا کنید، در این حال که اون امر و نهی رو انجام میدین، این مهمترین کاریه که تو ذهنتون میرسه. اینو ما تو دوره دوم رشد که مربوط به 7 سال دومه میگن، آقا دوره عبودیت، میگن دوره عبودیت، یعنی به بچه ها یاد بدین که امر و نهی ها رو انجام بدن. بعد شما یه مرتبه نگاه میکنی همین دوره دوره تفکرم هست، بعد یه تعارضی پیش میاد، تفکر یعنی اختیار، عبودیت یعنی امر و نهی. بعد امثال بعضی از علما رفتن به این سمت که دبستان هاتون رو آمرانه و ناهیانه قرار بدین، چارچوبای محکم براش بذارین، اجازه ندین بچه ها عدول کنن. حالا بعضی هم، بعضی از افراد هم تعبیرهای بدی هم بردن، گفتم مدرسه شبیه زندان میشه، مثلا زندان بشه اشکال نداره، اینطوری هم میگه. حالا منظورشون خوب بوده، بیان ها ممکنه نارسا باشه. خب نگاه کنی این، اینا نگاه کنی، میگن، میگیم چرا میگن دوره عبودیت، میگیم عبودیت یعنی چی؟ یعنی تو چارچوب بودن. حالا ببینید من چی میگم. این دوره دوره تفکره. میگین یعنی چی آقا دوره عبودیت؟ شما میگین دوره تفکر. میگم آره تفکر. من میگم امر و نهی رو برای فرد، برای فرزند فرض و بدیهی قرار بده. این الله مثلا شما چیکار باید بکنی؟ این بچه باید تکلیف بنفسه، باید بنفسه دیگه، نه؟ تکلیف نمیشتن رو باید بلد باشه، درسته؟ بایدیه، نباید در بره. خب ولی در باید و نباید رو براش مفروض قرار بده، فرض قرار بده، ولی او را در نوشتن اون باید و نباید تفکرش رو فعال کن، یعنی بهش اجازه خلاقیت اختیار بده که این تکلیف را به چه شکلی می نفسه. دوره تفکره در بستر امر و نهی ها تفکرش را فعال کن. آقا این حرف اشکال داره؟ نه. آقا دوره عبودیت نیست؟ چرا؟ ولی دوره تفکر چی؟ خب هست دیگه دوره تفکر. شما اگه نتونید تو دوره دوم تفکر فرد را فعال کنید، هیچ وقت دیگه در زندگی تفکر فرد چی؟ فعال نمیشه. خب چه کاریه؟ بیایید تو بستر، ببینید تو بستر امر و نهی تفکر را فعال کن، یعنی یه جوری باش برخورد کن که تو که باید نماز رو بخونی، حالا فکر کن که چه جوری باید بخونی، توی این خلاقیت بزن، توی این موضوع. اینن همین موضوعیه که اینجا داریم مطرح میکنیم. اختیار در بستر امر و نهی شکوفا میشه اساسا، بدونید اختیار در بستر امر و نهی شکوفا میشود، یعنی امر و نهی، نهی الهی در واقع به عنوان پس زمینه وقوع یک رخداد است که به طور قطعی انجام می شود، ولی چگونگی آن تابع اختیار و در اثر تفکر فرد معلوم می شود. چون ممکنه بگین که کیفیت امر و نهی رو خدا بعضی وقتا تعیین کرده، میگیم تو اون موقعی که تعیین کرده امر و نهی، اون میشه مثلا گفته نماز صبح دو رکعته، کسی که نمیتونه بزنه مثلا چهار رکعتش بکنه، البته بعضی ها کردن این کار تو تاریخ دو رکعته، ولی میتونی مثلا قبلش بعدش، اون چرا دو رکعته مال اینه دیگه، اون دو رکعت بودن نماز جز ذات نماز صبح جز. خب
در مورد اون دوره دوم که فرمودین، حالا عده‌ای میگن که امر و نهی باشه مدرسه مثل زندانم شد، شد عیبی نداره. الان واقعا در منزل اینطوره که بچه‌ای تو این سن دوره دوم دوست داره که درس نخونه یا مثلا تکلیف انجام نده. حالا خود بنده مثلا به این شکل القا میکنم که نوشتن تکلیف امر و نهیه، باید انجام بدین تو این حوزه است، ولی اگر انجام ندادی با اختیار، فردا باید پاسخگوی معلمت هم خودت باشی.
حالا اینم، حالا این که شما پدر خوبی هستی
دیگه، نه زورمون بیشتر از این نمیرسه
شما پدر خوب هست، ولی خب مدرسه ها نمیذارن شما خوب باشی. حاج آقا یاد گرفتن قبلا دوره ماها اینجوری بود که میتونستیم اینطوری بگیم که برو خودت جواب بده، الان انجمن اولیا مربیانو میارن پیش چشمتون، بعد میگن که پدر، یعنی کلن ساختار رفته به سمت خونه محوری. مدرسه ها چیکار میکنن؟ خیلی چی داره از دوش خودشون یاد گرفتن که بردارن، نمیدونم کار خوب میکنن یا کار بد میکنن، ولی
عملی بشه.
آره ولی این قبول نمی کنم نه. بله یه مشکل که هست. خب این بله 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 خودت باید جواب بدی، باید بری تبعاتش هم بپذیری، اشکال نداره مشقاتو ننویس، تبعاتش هم بپذیری. البته بچه ها عملا یاد گرفتن، مشقاشون رو نمی نفسن، شب شروع میکنن گریه کردن، اونا ساعت 12 شب که من فردا میخوام برم مدرسه چیکار کنم، میگه بابا جون تو خودت مشقا دیگه، گریه دیگه چیه، میگه خب نرست ننمیشتم دیگه، حالا چیکار فردا چی جور جواب معلم هم بدم. بعد بعد شروع میکنین شما نوشتن دیگه، اون معلمه باید تشخیص بده که شما دست خط پدرشه یا دست خط خودشه. حالا دیگه خب بحثا تموم کنیم، نراسیاتش ساعت رو نمیبینم، اینجا نور میفته تو این ساعت، نمیدونم ساعت چنده، 20 دقیقه به 12 است. خب این آیه رو هم بخونیم و تموم کنیم. قال سن نشد دو از و دکه به اخیک و نجعل لکما سلطانن فلا یسلون علیکما به آیاتنا انتما و من تبعکما الغالبون. خب ببینید توی به 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 چشم، ببینید اینجا شما با یه چیزی مواجه میشین به نام وعده. ما قبلا راجع به وعده مفصل صحبت کردیم و اصلا یکی از موضوعات مهمیه که در فعل خدا، جریان فعل خدا در زندگی انسان به صورت خاص به شکل وعده جلوه می کند. یعنی چی؟ یعنی شما یه کاری بکنی تا یه اتفاقی بیفته. توی این یه کاری رو خدا میکنه، یه کاری رو انسان باید بکنه. خدا در واقع نتیجه ای را به عملی وابسته میکند، مثل این که میگه من یتق الله یجعل له مخرج، هر کی تقوا داشته باشه براش محل خروج. شما محل خروج میخواهی؟ میگی بله. میگه خب من یتق الله، یتق الله وابسته میکنه. شما میگی من رزق میخوام، میگه که خب یتق الله، میخوای رزق میخوای تقوا داشته باشه. شما میخوای ازدواج کنی، میگی من پول ندارم، میگه که شما ازدواج کن من پول تو میدم. وعد است ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضل. وعد نتیجه ای را، مثلا بی‌نیاز شدن را وابسته میکنه به ازدواج کردن. انسان هم بایستی یه کاری بکنه، یکی شناخت وعده و ایمان به آن، این وعده ها رو بتونه در واقع. خب اگه این کار انجام بده چه اتفاقی میفته؟ در اثر این یه ایمانی آورده، یه ایمان اولیه آورده، اعتمادی کرده، به قول این علما میگن اعتماد و مایی کرده، یه اعتمادی کرده. این در اثر اعتماد یه اتفاقی میفته، یه رخدادی میفته، رخداد نتیجه بخش. این رخداد نتیجه بخش یه ایمان ثانویه ایجاد میکنه، یه ایمان دومی ایجاد میکنه که با ایمان اولی خیلی فرق میکنه، چون این شهود وعده کرده، وعده رو دیده، تحقق پیدا کرده، ازدواج کرده، خدا بی نیازش کرد. این به سمت چی میره؟ میره به سمت یقین، میره به سمت خودش، به سمت یقین. یعنی فرد کم کم چی میشه؟ اهل یقین میشه. اهل یقین میشه یعنی چی؟ یعنی اهل یقین یعنی این، اهل یقین یعنی این که وعده را معادل نتیجه دیدن، وعده یعنی مثلا مثل اینه که شما اینقدر اعتماد داریم به این فرد که وقتی وعده داد که انا تحقق پیدا کرده هم قدرم خوشحال میشید. وای چقدر جالبه. ببینید یقین میشه وعده را محقق دیدن، نه که بذاره وعده اتفاق بیفته بعد. یعنی اگه مثلا گفتن که من یتق الله یجعل له مخرجا، همون موقع که تقوا به خرج میده همون موقع مخرجش براش فراهم شده. میگن بابا مثل که تو جو گیر شدی یا هنوز که از مشکل خارج نشدی. میگی نه آقا خارجیم، حله حله حله. به همین دلیل امیرالمومنین یکی از صفتشون لو کشف القطاع مزدت تو یقیناً، یعنی بعد گفتی که من خدا رو اینقدر قبول دارم دیگه، اینقدر قبول دارم، من که نمیخوام تجربه کنم دیگه، همین که گفت من پذیرفتم. میگه که سوره روم انشالله فرد شب میخونید، سوره روم سوره یقینه. سوره روم توش یه کنایه هست، یه وعده ای خدا میده. این آدم هایی که این وعده رو میشنوند اون موقع نزول سوره خیلی خوشحال خوبه دیگه، خدایی همچین چیزی گفت. وقتی که روم یا اون در واقع پیروز میشه و اینها، اینا اون موقع خوشحال میشن. کنه اینا منتظر بودن که نه، این که منتظر بودن وقتی که شد شادی کنن. بله، فنورید و انمال للذین استضعفوا فی الارض. این اینجا اول سوره همینو میگه دیگه، وعده میده، ما اراده کردیم. چرا آقا ناراحتی؟ چرا اینقدر درهمی؟ چرا اینقدر پکری؟ میگه آخه خیلی اوضاع خرابه. مگه نخوندی نورید و انمال للذین استضعفوا فی الارض؟ میگه خواه هنو که اتفاق نیفتاده که، هر وقت افتاد ما خوشحال میشیم. این مثل کسیه که فکر میکنه که این کسی که وعده داده بیگیر نگیر داره. چرا؟ ممکنه یکی بگه من ناراحتم که وظیفه خودم بشناسم اون داستانش جدا، ولی خیلی ها میگن که ما از وضعیت عالم نگرانیم، ما به نگرانیم که چی میشه توی این عالم. آقا چی نمیشه؟ نوریدو انمان الازین از توزفو فلال. بعد اینا خلفای ارزم میشن، بعد نگرانم نباش. همه اونا که مستکبرن رفتنی هن. من بعید میدونم این همه مستکبر اونم با این همه دک و پوز و با این همه ساختار اینا بخوان برن اصلا شدنی. مگه نمیدونم حالا خدا گفته هاشه قبول میکنیم. حالا بعضی ها واقعا تو دلشون اینطوری برخورد میکنن، در صورتی که وقتی خدا گفت انسان میگه که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، میگه که من دلم میخواد نصرت خدا رو ببینم. جوابش چیه؟ خب رو نصرت دین خدا بکن، نصرت خدا رو میبینی. میگی یعنی اگه من دین خدا رو نصرت کنم خدا به من نصرت میده؟ خوبه، من با جمع خیلی موافقم.
یعنی این باید جمع بشه با چیز، با اون بحث تکلم.
خب
چون وقتی از بالا تو ادبیات وحی یه چیزی رو ممکنه وعده ای رو حتی بگم شاید منافات نداشته باشه، با مثل اون لیطمئن قلبی که میخواد منسک، میخواد شاهد باشه واسه بحث زنده شدن مرده ها، یه جور تکلمه دیگه، خودش اونم یه جور تکلمه. حالا اگه خدای وعده ای رو گفت و ما تفصیل خواستیم توی این وعده، این تو وعده اصلا وارده یا قفله؟
نه تو وعده وارد نی. من یه موقعی اینا مثال براتون قبلا گفتم، یه موقعی قبض روح شدم. حالا فکر کنید من چبک چهارم رو دارم حرف میزنم. به هر حال میخوام بگم تو همون فضاست، تو همون مثال هست. بعد خب دیگه قبض روح شدم، بعد توی همون دم که قبض روح شدم گفتم که یادم افتاد یه روایتی هست که هر کی زیارت امام رضا بره در سه جا امام رضا میان دیدنش. بعد دیدم خب امام رضا نیومدن، گفتم پس من فهمیدم که قبض روح نشدم، برگشتم. حالا خیلی خوب بود، خیلی برای خودم جالب بود. برو نیسته کجا، برو برگرد دیگه، برو تو جسدت دیگه. رو هم قلب بیومد توی جسد و بدتم ات خوبه کار.
بچه ها ندیدید برگشتید یا تردید داشتید که من
یقین بود؟
خب اگه یقین بوده
یقین بود که میدونستم که گفتن، یعنی یقین داشتم که گفتن امام رضا تو، پس یعنی چون پس امام رضا نیست پس نمردم.
تکمیل فرمایش رجب‌علی، وعده خدا وعده نیست اتفاقا، این واقع.
بله. الان به جوان بهش وام ازدواج بهش میدن، خوشحال میشه، به اون وعده خوشحاله. باباش بهش میگه خرج عروسی تو میدم، به اون وعده خوشحاله. وقتی خدا بهش میگه ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، به این اعتماد نمیکنه.
بله.
اون وعده نیست، اون عین اتفاقی که خواهد افتاد.
بله. حالا من از این وعده ها خیلی استفاده کردم. مثلا یکی از وعده هایی که استفاده کردم، خیلی هم استفاده کردم، این بود. حالا اینا از اینجا نمیخوام، خدا ببخشه اگه بخوام چیزی از خودم بگم، ولی یه بعضی وقتا چیزی دیگه، شبکه 4 میشه دیگه، حالا چیکارش میشه که شبکه 4. خب مشکل ما اینه که خیلی دیگه طولانی نمیتونیم حرف بزنیم، زود تموم میشه. ما توی سن نوجوانیمون خب خیلی روایت میخوندیم، خیلی روایت. و خوشا به حالی که دوستانی که اینجا اغلبشون اینطوری هن، اینا خیلی روایت میخونن، اینا خیلی، من به روایت ها خیلی یعنی مثلا عاشق روایت هایی بودم که وعده ای بود. یکی از این روایت ها این بود که اگر کسی از امام صادق علیه السلام، هر کسی طلب شود، طالب علم شود، ما مخارجشو خودمون تأمین میکنیم، نیاز نیست برای مخارجش خودش سعی و تلاش به این معنی بره دنبال طلبشو، رزقت با ما. ما تا الان سر سفره امام صادق و با اینکه زندگی معمولی، یعنی جزء طبقه خاصی هم نبودیم، خیلی پایین بودیم، در از ابتدای زندگی تا الان ما به این معنی اصلا قرضی قلعی چیزی هیچی نکردیم، همیشه و همیشه در حد کفاف بوده، نه یه خورده بالا تا خورده پایین تا، یعنی ما به ندرت خمس میدیم، به ندرت مثلا دیگه به خاطر بری و ذم شدن خمس میدیم اینجوری، یعنی نمیره بالا، نمیاد پایین، هیچ روی روالی از اول، اصلا مثل این که بریدن اعتماد به این روایت، من اعتماد کردم، یعنی همون موقع که روایت رو شنیدم اینو محقق شده فرض کردم، گفتم دیگه. بعد شما فکر کنید یه موقعی ما من حقوق که میگرفتم دو برابرش رو با اجاره میدادم، متوجه این؟ یعنی حقوق من یه دوم اجاره خونمون بوده. شما تو خود بخوان حدیث یعنی من وقتی توی همچین فضایی هم بودم هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود که نه ممکنه ندن یا ممکنه دیر بشه زود بشه. بنده خدا صاحب خونه ما که همین شهر را بود، ما رو به بهترین مستاجری که سر وقت پولشو میده شناخت. ما هم یکی از دوستامونو چیکار کردیم؟ دامادشون کردیم، یعنی آره جایزه شد دامادیه. و آدم خلاصه انشالله که زندگی های خوبی هم داشته الحمدلله. حالا این بله آدم یوهویی میدازندش تو این که والله داره دیگه، گفتم میدیم دیگه، میدیم دیگه. خیلی انشالله این وعده های الهی. حالا شما فکر کنید حال منو اون موقعی که این روایت رو شنیدم با الان، این میشه دای ابو حمزه، کجاش؟ انا لا انسا ایادی که اندی و سطر و کفی دارد دنیا، من کسی هم که این کارو کردم، من کسی هم و تو اون کسی که این کارو کردی، این کارو کردی، انا لذی فلان. من اصلا یادم نمیره و چجوری تویی که این همه لطف کردی من نگه داشتی تو این دوران، فکر کنم که تو منو میخوای ببری عذاب کنی میخوای تو اصلا برابر غیر هدایت خلق کرده میشی. ببینی این میشه این مناجات درست میکنه. ولی در هر حال علم اولیه با علم ثانویه یه تفاوتی توش هست، هرچند که یقینه اون شبیه علم الیقینه، این شبیه عین الیقینه. توی دومی مناجات درست میکنه، توی اولی اون اعتماد اولیه به وعده شما همینطوری داری نگاه میکنی، مشاهده درست میکنه، همینطوری مثل یه داستان مهیجی که میخوای ببینی که خدا چه جوری اینا جور میکنه. من فضول که نیستم، ولی خب به هر حال برام مهمه که چه جوری مثلا یه کسی اجارش دو برابر حقوق این بعد بقیهشو چه جوری جور میکنه، میخوام ببینم چه جوری جور میکنه. همین، نمیخوام خدا رو امتحان کنم، ولی برام جذابه، فیلم سینماییه، قلبم داره تاپ تاپ میکنه. این مقام مشاهده است، مقام شهود. بعد که دید، مقام مناجات تولید میکنه. یعنی انسان یادش میاد، بعد میگه که تو ببین کوچیک بودم اینطوری کردی، صغیر بودم رب بیتنی، فقیر بودم اوریان بودم پوشوندی. اینا تبدیله به چی میشه؟ تبدیله چه لباسایی که تو به من رسوندی، چه رزقایی که من زور کردی من خودم اصلا برنامه براش نداشتم، چه رزقایی که زورکی این سید به ما داد، چه ما تصمیم میگرفتیم نهار نخوریم این سید نهار میداد، تصمیم میگرفتیم نهار ساده بخوریم این چلو کباب میداد، هرچی و چیه دیگه آخه دنیا. خب انشالله که با این آیه 35 خیلی جالبه. قال از تنشد دو از وده که به اخی که و نجعلو لکما سلطانن فلا یسلون علیکما یا آیاتنا انتما و من تبعکما الغالبون. دو تا علم تولید میکنه برای موسی. برای موسی وقتی گفت میگه و من تبعکما الغالبون لا یسلون علیکما دیگه قطعی میشه. ولی این بنده خدا میدونه که این حالا بعد ادامه داستانش میدونه که این فرعونیان که دنبالش کردن لایسلونن چون خدا بهش وعده داده قطعی میدونه، هیچ شکم نمیکنه. و برای جالبه که بدونه چجوری از این رود رد میشه، نه به دلیل اینکه وعده خدا رو نبینه، جذابه دیگه، میخوام ببینم چجوری خدا جذابیت داره، من میخوام اینجا میخوام ببینم چی کار میکنه، چجوری ما رو از این رود رد میکنی، چجوری اونا رو چجوری اینا دستشون به من نمیرسه، میخوام ببینم چجوری. ولی شک نمی کنم. حالا وقتی که رفت اون طرف رود و اینا غرق شدن دیگه مناجات درست میکنه، شاخشونه نمی کشه ها، نمیگه من خیلی خوبم ها، نمیگه عجب نمیگیرتش ها، میگه خدای تو اونی که منو تا اینجا رسوندی از این به بعدم دست منو بگیر، از این به بعدم در من تنها نگذار، مسلم تو بهشت تو روز قیامتم دست منو بگیر، تو نگذار بیکس باشم. هیچ وقت وعده های الهی در این سطح به غرور، به اوج، به خودبینی، به این چیزا منجر نمیشه، چون آدم محو خدا میشه، احساس میکنه وای چقدر خدای خوبی. بعد میگه که این جدالم بعضی وقتا تولید میکنه، یه چی جوری خدای به من وعده دادی به بقیه هم یه جوری وعده بده اونا هم هدایت بشن. اون دیگه کار حضرت ابراهیمه، یعنی یه سطح بالاتر مناجات وعده خواهی و وعده سازیه. حالا اونا دیگه بذاریم برای بعد. ممکنه بتونه، میتونست
معنی اول محبت شد که بچه رو مرگرزی
منتظر وعده دوم شد که
مرسل بشه،
پسرش بله رسول الهی بشه. مادر حضرت موسی میدونست که فرزندش میخواد رسول الهی. حالا چطوری که حضرت موسی مثلا یا زمانشون نمیدونست؟
بله حتما،
حتی در اونجایی که یه سری وقایع رو میبینه حتی میترسه.
بله خیلی جالبه، واقعا واقعا جالب. آدم فکر نمی کنه. ببینید ما الان یه برداشته کاملا سطحی داریم از آیات برمیداریم، ما اصلا وارد برداشته عمیق که نشدیم. ما
برگشتم اون آیه، نتیجه یقین دیدم که خوف و حزن نباید داشته باشه. کسی که یه وعده رو دید منتظر وعده بعدی حتما باید باشه.
بله بله، این ساختار تبارک، این یکی نیست. بعد امیرالمومنین از این استفاده میکنن، میگن که اگر در کسی چیز شگفت انگیزی دیدی، منتظر بقیه کارهای شگفت انگیز دیگر او هم باش. چی جوریه؟ چیز چه؟ آره یه و ازا رأیت توجبو که، توجبو که یعنی به شگفتی در روی همچین چیزی. چجوریه که خب خدا در مورد انسان اینطوری میگه، خدا نزد مؤمن شگفت انگیزترین شی در عالمه. فاحمد و چی فربی احمد و شیئن اندی و احق به حمدی. چرا؟ یعنی همیشه خدا غافل گیر میکنه و همیشه پیمان پرتر و غالبتر میده. انشالله خداوند ما رو تو این جریان رو سفید بکنه. که دو تا مطلب گفتند، یکی این که در پایان جلسه برای بیماران یه حمد و من یجیب بخونیم. خب آج آقا اگه شما زحمت هم من یجیب رو بکشین، یه هم من یجیبه، چون خیلی نفس شما رو میخواد. ما بعد یه سوال دیگه هم پرسیدن که انشالله فردا جواب میدن. یه صلوات خط بفرما همونجا بخون.
اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اللهم اشف كل مریض، اللهم عجل لوليك الفرج، و الصلاة على محمد و آله الطاهرين.
یه نکته رو خدمتتون بگم، البته این اعتقاد منه، اینا خیلی روش تمرکز کنی، خیلی اینو به عنوان خواهشن جزای وعده ها بگیرین و یه جایی که از خدا صحبت میشه، جایی که از خدا صحبت میشه و به صورت علمی، یعنی یه مجلس علم با موضوع توحیده، کمتر از بیت الله الحرام نیست. خب کمتر از بیت الله الحرام نیست، هر جا میخواد باشه، هر جا میخواد باشه. یعنی نمیگم شعبه ای از بیت الله الحرام، میگم کمتر از، چون هر مسجدی شعبه بیت الله الحرام هست، این که سر شکی نیست. مثل حسینی ها که شعبه ای از امام حسینه، حرم امام حسینه. در فکر کنین توی این جلسه که نشستین تو خود مسجد الحرامی و حتی تو خود بیت الله الحرامی، بیت خدایی، بذار در دعا کردن برای دیگران و رفع مشکلات دیگران، اطرافیانتون، به ویژه اونایی که مشکل دارن، سرطان داره، بچهش مشکل داره، برای اقوامتون، خیشانتون، به صورت جزئی، به صورت جزئی مستاقی و موردی دعا کنی. این چند تا خصوصیت داره، بعدن که انشالله ثمره این نفس ها به اون خورد، اونا شفا پیدا کردن، چون وعده های خدا را محقق شده میبینید. ممکن هم هست به دلایلی بعدن شفا پیدا کنن یا شفا پیدا نکنن، اونا رو ما در مثل همه دعا هاست، ولی ما بایستی مجالس علمیمون بتونه مشکلات مردم را هم حل کنه، بیماری ها را حل کنه، مثل مجالس ذکر دیگه، بقیه مجالس و یه اعتباری پیدا بکنه که مجالس علمی از جهت گره گشایی و حاجت روایی چی بشه؟ در مقام نخست قرار بگیره. ما هنوز مجالس علممون به این حد نرسیده. ببینید اگه مثلا اینجا توسل به امام حسین شما بگیرین، بیشتر احساس میکنین که به گره گشایی نزدیکتره، در صورتی که مباحث علمی توحیدی در گره گشایی مقدمتره. حالا انشالله اینم جزء برنامه ها قرار بدیم، خدا توفیق بده اینا رو ما بتونیم ببینیم. تجربه خدا دیدن خیلی چیز خوبیه، آدم بتونه مرتب تو زندگیش چی رو ببینه؟ جلوه های خدا رو ببینه. انشاءالله خدا توفیقاتتون رو زفت کنه. صلوات بفرستیم.